جریان بیفتن و حتما میخوان یک کاری رو انجام بدن بدون محاسبه، اولین اتفاقی که میفته اینه مهندسی و در واقع آینده نگری رو از دست میدند و نسبت به وضع موجود برای برون رفتش فکر و مبنای تأمل منطقی رو دیگه ندارند. بنابراین صبر بی حاصل به شدت میتواند جامعه رو احساسی کنه نسبت به بروز واکنش ها در مقابل پدیده‌ای که اتفاق میفته.
روز بخیر میگم به شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو. در این فرصت ترنج رو میشنوید با موضوع بانوی سالم، جامعه سالم، خانواده سالم.
ترنج با نام و یاد خدای خالق عشق و اندیشه باز میکنیم دفتر این هفته ی ترنج رو. انشالله به اتفاق شما همراه گرامی لحظاتی پربار و ماندگار را ثبت کنیم به یادگار در 30 روز از ماه مهر 1403 شمسی. به ترنج، برنامه‌ای که رسالتش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم، صالح و با نشاط. خوش اومدین. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست. سلام، من فاطمه حسن‌پور رو به اتفاق خانم زهرا بهریه و آقای مهدی عرب تهیه کننده و صدا بردار خوبمون پذیرا باشید. امیدوارم حال دلتون به لطافت و شادابی هوای پاییزی باشه و امیدوارم 41-2 دقیقه ای که امروز میزبان ما هستید در هر مکان و هر نقطه از ایران حال دلتون خوب باشه. ما رو میشنوید با برنامه کاربردی ایران صدا، میتونید با برنامه خودتون ارتباط برقرار کنید، میتونید صدای ما رو در هر شرایطی که باشید، در هر زمانی که مناسب میدونید ازش استفاده بکنید، صدای ما رو بشنوید. اگر روی گوشی های تلفن همراهتون البته این برنامه کاربردی رو نصب کرده باشید، شماره 162 شماره روابط عمومی صدا و سیماست که از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید، شماره پیامکی 301035 که معرف حضورتون هست مثل همیشه، و تلفن گویای 27861035 هم در طول شبانه روز در خدمت شما بزرگوارانه. تا فراموش نکردم، هفته ملی سلامت بانوان رو خدمت همه بانوان، خانواده ها و جامعه ایرانی تبریک میگم، چون زنجیروار به هم مرتبط هستن. کانون خانواده هاتون معطر به بوی نارنج و ترنج و کاشان تون مملو از عشق. خلاصه این که حال دلتون خوب خوب باشه، به شرطی که زندگی رو سخت نگیرید.
کنج خونه نشستی و در رو دنیا بستی و از بس شکایت میکنی، مردن عادت میکنی، هی میگی تقدیر منه، هی میگی تقصیر منه، تو این وسط چی کاره ای که عمری آواره ای؟ بهش میگم بس دیگه، چی کار داری کی چی میگه، نظر خودتو سر کار، انگار انگار میگم هنوز دیر نشده، هنوز دلت پیر نشده، پاشو دست و دست نزار، انگار انگار توی گذشتمون دیو ای دلتو سوزون دیو هرچی میگم بخن یه بار انگار نه انگار انگار همه بیکارن و دشمنی با تو دارن و همش با تو بد میکنن راه تو رو سر میکنن اینا همش بهونته کارای بچه گونته چشم دلت تا نبینه صد سال دیگم همینه این دیگه حرف آخره عمر تو داره میگذره تموم که جد برود نیار انگار انگار
بانوی سالم، خانواده سالم، جامعه سالم امروز سر در برنامه تورنج ثبت شده به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان و جالب اینجاست که متوجه شدم چقدر موضوع ما به شعار این هفته نزدیکه یه جورایی به موازات هم هستن چرا که شعار هفته ملی سلامت بانوان هست بانوی سالم، مادر سالم، نسل سالم جالبه نه؟ آخه از مادر سالمه که خانواده سالم شکل میگیره و از نسل سالمه که جامعه سالم هم در پی داره و توی این برنامه هر کدوم از این واژه ها رو میتونیم تحلیل و بررسی بکنیم کلیه این موضوع به زمان محدود میشه و محدود به زمان حال حاضر و تناسبی که بانوی سالم با خانواده سالم و جامعه سالم خواهد داشت به تناسب موضوع امروز میزبان کارشناس میهمانان گرانقدری هستیم که خدمت شما معرفیشون میکنم سرکار خانم دکتر انیس خوشلهجه دکترای تخصصی روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه زوج درمانگر و عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی و دبیرکل خانه روانشناسان افتخار دادن در برنامه امروز حضور پیدا کردن درود بر شما خانم دکتر دلمون براتون تنگ شده بود خیلی خوش اومدین
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همکاران عزیز و شنوندگان محترم
متشکریم از این که وقت گرانقدرتون رو در اختیار این برنامه قرار دادین و در خدمت خانم دکتر آناهیتا سفیدگران هستیم روانشناس سلامت کارشناس سلامت خانواده و اصلاح سبک زندگی خدمت شما بزرگوار هم خیر مقدم عرض میکنم خوش آمدید
خواهش میکنم سلام و درود عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزی که در مسیر سلامت ذهن و جسم امروز اقدام بزرگی رو میخوان انجام بدن
سپاسگزارم از حضور ارزشمند خانم زهره سلطانیان خبرنگار با سابقه حوزه نظام سلامت هم در برنامه امروز استقبال میکنیم درود بر شما خانم سلطانیان خیلی متشکریم از این که ما رو همراهی میکنید
من هم خدمت شما همکاران بزرگوار و همه شنوندگان شما به ویژه بانوان عزیز کشورم سلام عرض میکنم ممنون از این که من رو دعوت کردید
بزرگوارید سپاسگزاریم از اینکه وقت گذاشتید برامون زنان محور سلامت خانواده محسوب میشن و ما همه بر این باور هستیم که علاوه بر مدیریت سلامت اعضای خانواده الگوی اصلی آموزش و ترویج شیوه زندگی سالم به نسل بعدی هم هستن چون رسالت برنامه تورنج ارائه سبک صحیح زندگی است و ما بر این موضوع تاکید داریم خوشحال میشیم که در ابتدای برنامه طبق روال هر هفته یه تحلیل جامع یک دقیقه‌ای از هر سه بزرگوار داشته باشیم راجع به موضوع برنامه که شنوندگان و همراهان خوب برنامه تورنج متوجه بشن که قراره راجع به چی صحبت بکنیم بریم سراغ خانم دکتر خوشلهجه بزرگوار و تحلیل یک دقیقه ایشون رو بشنویم
همونطور که از عنوانتون مشخصه خانواده سالم نیاز به یک فضای امنی که توسط والدین از جمله مادر خانواده تامین میشه نیاز دارن تا بتونه فرزندان سالمی رو به جامعه تحویل بده بدیهیه که علاوه بر سلامت جسمانی سلامت معنوی و سلامت روان هم داره اهمیت بالایی هست که در ادامه بهش پرداخته میشه
خیلی متشکرم خانم سلطانیان بزرگوار بیشتر از 20 ساله که در حوزه سلامت در واقع خبرنگاری میکنن در این حوزه بسیار مسلط هستن از زبان این بزرگوار هم بشنویم که شما موضوع امروز رو که بانوی سالم خانواده سالم و جامعه سالم هست چگونه تحلیل میکنیم
خیلی ممنون بله خدمت شما عرض بکنم که دو تا بزرگواری که مهمان هستن و من امروز خدمتشون هستم خب در خصوص سلامت روان صحبت میکنن اما چیزی که من امروز میخوام با اجازه شما تاکید بکنم روی بحث سلامت جسم هستش خب ما در ماه اکتبر قرار داریم و ماه اکتبر علاوه سازمان جهانی بهداشت ماه سرطان پستان معرفی شده. خب کشور ما هم همپای دنیا داره در واقع در این خصوص فعالیت میکنه و شعار امسال تشخیص به موقع رمز موفقیت درمان هستش. اگر اجازه بدید حالا به فراخور من
بله حتما خیلی متشکرم. حتما که سلامت جسم و روان هر دو دوشادوش هم و به طور مستقیم با هم دیگه در ارتباط هستن. از منظر هر کدوم از بزرگواران میتونیم به بخشی از این موضوع بپردازیم. خانم دکتر سفیدگران بزرگوار، نظر شما رو بشنویم راجع به موضوع امروز.
خواهش میکنم. از اونجایی که تمام بیماری های ما یک ریشه ذهنی دارند و برای رسیدن به سلامت کامل ما راهی جز شناخت ابعاد مختلف وجودمون جسم و روان همسو با هم نداریم، امروز میخوام در رابطه با سلامت کامل جسم و ذهن صحبت کنیم که آیا راهکارهایی که ما رو به سلامتی میرسونه آیا کنترل هستن یا درمان، و در ادامه در خصوص سلامت جسم و ذهن در راستا با پیشگیری از بیماری ها که ما راهی جز اصلاح سبک زندگی نداریم و تمام اینها برمیگرده به مادر آگاهی که از درون خانواده الگوی مناسبی برای فرزند و آرامش بخشی برای همسر بزرگوارش باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکریم. خانم دکتر خوش‌لهجه بزرگوار، از تخصص شما استفاده بکنیم در ابتدای برنامه یه تعریفی داشته باشیم از سلامت و اینکه سواد سلامتی که خانواده ها اعضای خانواده به خصوص بانوان و مادران به عنوان نقش برتر خانواده و رکن اصلی خانواده باید داشته باشن.
تعریف سلامت در گذشته بیشتر نداشتن بیماری و فقدان بیماری جسمانی بود. امروز این تعریف به جهت گسترش تفکر و شناخت انسان‌ها تغییر کرده و نیازهایی که دارن، و تعریف علاوه بر تعریف سلامت جسمانی یا همون زیستی، سلامت روانشناختی، سلامت اجتماعی و سلامت معنوی 4 مؤلفه‌ای هستند که میتونن سلامت یک فرد رو تأمین بکنن. امروزه بیشترین اهمیت علاوه بر فضای جامعه و فضای معنوی که یک فرد باید داشته باشه روی بحث روان مطرح میشه، چون بعد روانشناختی میتونه تأثیر مستقیمی رو داشته باشه حتی روی علائم جسمانی و بروز بیماری های خود ایمنی که میتونن افراد بهش مبتلا بشن و مسائل و رفتارهایی که میتونن در جامعه در تعامل با افراد دیگه توی جامعه ایجاد بکنن. بدیهیه که کار روی مباحث روانشناسی میتونه خیلی به سلامت حتی جسمانی و معنوی و اجتماعی فرد کمک بکنه. یکی از افرادی که میتونه عنصر مهمی باشه در تربیت نیروی انسانی برای هر جامعه‌ای والدین هستن، عرض کردم در عرایضم، که مهمترین فردی که تعامل بیشتری رو به جهت ایجاد دلبستگی و تأمین نیازهای عاطفی و سلامت جسمانی و روانی کودک داره مادر هست. بدیهیه که سلامت مادر در خط اول میتونه بسیار بسیار اثرگذار باشه بر سلامت فرزندان و حتی سلامت همسر که مرد اون خانواده هست و میتونه به شکل مستقیم ایشون هم بر سلامت فرزندان تأثیر داشته باشه.
بله همینطوره که فرمودید. خانم دکتر سفیدگران، از نظر شما که یک کارشناس حاذق در حوزه سلامت خانواده و اصلاح سبک زندگی هستید، مادر سالم چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟
بله، یکی از ویژگی‌های مادر سالم آگاهی هستش. در واقع والد آگاه یک قدم جلوتر از مسیر رشد فرزندش آگاهی پیدا می‌کنه و رفتار مناسب رو در رابطه با تأمین نیازهای اساسی کودکش اتخاذ می‌کنه تا پیشگیری بشه از آسیب‌های جبران ناپذیر در راستای ساختار شخصیت. همطور که می‌دونیم شخصیت کودکان در دل خانواده در دامان والدین مخصوصا مادر عزیز پرورش پیدا می‌کنه و بستر میشه برای انتخاب شغل، انتخاب همسر و جامعه سالم در آینده. پس یکی از راهکارهای اساسی که ما می‌تونیم بهش اشاره کنیم الگوی مناسب برای فرزندان هستش که مادران عزیز فقط نمی‌تونن به روال عادی زندگی که در واقع روتینشون شده اکتفا کنن. و امروز امیدوارم یک سرآغازی باشه در این هفته سلامت که بانوان ایران ما بتونن در راستای اصلاح سبک زندگیشون از تغذیه‌ای که تناول میشه بعد از تقریبا 40 روز غذای روان ما رو تامین میکنه، آناتومی که طریقه نشستن و ایستادنش، راه رفتنش میتونه ارتباط مستقیمی با روان و رفتار و اعتماد به نفس فرزندانمون داشته باشه، و در همین راستا با رفتاری که میتونن پیشگیری کنن از آسیب‌های اجتماعی که تمام نیازهای کودک رو متناسب با هر رده سنی در دل خانواده تامین کنن.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمند شما بزرگوار. خانم سلطانیان عزیز، برامون بفرمایید که در این ماه که فرمودید ماهیه که بسیار مؤثر در موقع افزایش سواد سلامت خانواده ها، وزارت بهداشت چه تمهیداتی اندیشیده، چه برنامه هایی رو داشتین، از برنامه هایی که در این ماه براتون پیش بینی شده بفرمایید، یا گزارش هایی که اخیراً به دستتون رسیده؟
همونطور که گفتم خدمتون، ایران هم پا به پای دنیا در واقع در این ماه داره فعالیت میکنه. در رابطه با سرطان پستان اگر بخوایم به ویژه صحبت بکنیم، برخلاف روش‌های دیگه‌ای که حالا بحث پیشگیری خیلی مقدم هستش، شاید بشه گفت واژه پیشگیری در خصوص سرطان پستان متاسفانه واژه مصطلحی نیست، به دلیل اینکه واقعا نمیشه پیشگیری کرد که خانومی در معرض سرطان پستان قرار نگیره. به خاطر همین شعار تبدیل شده به اینکه تشخیص به موقع، و این تشخیص به موقع فقط و فقط راهش آگاه سازی و اطلاع رسانی به بانوان هستش. یعنی از این طریق هستش که بانوان میتونن در زمان مناسب مراجعه بکنن، قربالگری بکنن، خودآزمایی بکنن، و از این طریق بتونن در زمان مناسب وقتی در معرض این بیماری قرار گرفتن تشخیص به موقعی رو داشته باشن و درمان بسیار به موقعی رو داشته باشن. چون این سرطان، تعریفی که در رابطه باش وجود داره این هستش که میتونه خیلی 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 خطرناک باشه به شرط اینکه دیر تشخیص داده شود، و میتواند خیلی 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 آسون باشه در صورتی که در زمان در واقع مناسب تشخیص داده بشه و درمان بسیار ساده و سهلی خواهد داشت. از این رو وزارت بهداشت خب برنامه‌های بسیار گسترده‌ای رو داره. همونطور که در واقع من در جریان هستم میدونم که الان شهرداری‌ها دارن همکاری میکنند با در واقع وزارت بهداشت. پژوهشگری سرطان معتمد داره کار قربالگری رو انجام میده، و در این ماه به صورت رایگان خانم ها میتونن مراجعه بکنن و در واقع آزمایش های قربالگری رو انجام بدن، و اگر سالم هستن که خب با خیال راحت برن سال بعد مراجعه بکنن، و اگر خدای نکرده مشکوک هستن یا در معرض هستن میتونن در زمان مناسب درمان ساده و سهل خودشون رو دریافت بکنن.
سپاسگزارم از توضیحات خوب شما. امیدوارم که همراهان و شنوندگان برنامه تورنج بتونن از این برنامه بهره کافی رو ببرن با اطلاعات کافی که در زمینه سلامت خودشون و قربالگری ها و در واقع مراقبت های دوره‌ای از خودشون انجام میدن بتونن سلامت خانواده رو هم تضمین کنن. خانم خوش‌لهجه بزرگوار، برامون بفرمایید که ارتقاء کمی و کیفی زندگی چقدر تأثیر داره با ارتباطش با سلامت مادر خانواده، و این حفظ سلامت مادر چگونه میسر میشه؟ حالا ما تعریفش رو شنیدیم، حالا بیاموزیم که چطور باید این مراقبت رو انجام بدیم، هم از نظر جسمی هم از نظر روانی.
همونطور که همکار محترمم فرمودند، بدیهیه که رفتار سلامتگونهی که مادر پیش میگیره از دوره بارداری و حتی قبل از دوره بارداری میتونه تأثیر بسیار مستقیمی بر سلامت جنین داشته باشه. بله. و آسیب پذیری جنین بعد از تولد در مواجهه با چالش هایی که هر انسانی ممکنه در زندگی در بعد از زندگی جنینیش در دنیای روزمره داشته باشه ازش مراقبت بشه. بدیهیه که تغذیه مادر، رفتارهای سالم و عدم داشتن رفتارهای پرخطر مثل مصرف موادی که میتونه برای جنین آسیب پذیر باشه و آسیب رو ایجاد بکنه، میتونه کمک بکنه برای اینکه یک فرزند سالم به این دنیا بیاد. بعد از اون آگاهی در مورد نوع برخورد کردن به لحاظ هم تربیت و هم تغذیه و ایجاد سلامت جسمانی کودک میتونه دارای اهمیت باشه. والدین امروز ما به جهت وجود گستره بسیار زیاد اطلاعاتی که توسط فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دریافت میکنن، گاهن دچار یک گمگشتگی میشن در تربیت فرزندانشون و این دوگانگی در دریافت اطلاعات میتونه آسیب رو براشون رقم بزنه، به جهت اینکه نمیدونن که تا چه حد چه اندازه ارائه حالا اون آموزش‌هایی رو که دارن دریافت میکنن در بحث سوادآموزی سلامت والدین باید به فرزندانشون منتقل بکنن. و حتی گاهی این دوگانگی در دانش والد پدر و والد مادر منجر به بروز آسیب برای فضای تربیتی یکگانه بین والدین میشه که گاهن مشاجراتی رو بین والدین هم رقم میزنه و میتونه تأثیر داشته باشه رو فرزند خانواده. یک چرخه رو اگر شما در نظر بگیرید که این چرخه میتونه در فضای خانواده بین مادر، پدر و فرزند حاکم بشه، میتونه سلامت مادر رو هم تحت شعاع قرار بده، چون مادر دچار ناکامی میشه، آنچه که داره در فضای خانه و خانواده میگذاره ممکنه به اشتباه سرمایه گذاری کرده باشه و آن چیزی که نیاز هست رو نتونه از فضای خانواده و از تربیت فرزندش برداشت بکنه و یک احساس نقص یا احساس ناکامی و شرم و گناه رو تجربه بکنه و خود همین رقم بزنه آسیب روان رو براش. و در نهایت میتونم بگم آن چیزی که میتونه سلامت یک مادر رو در خانواده تضمین بکنه، گام اول افزایش دانش و آگاهیش هست و گام دوم همکاری همسر خانواده با مادر که مرد خانواده هست که بتونه اون فضای آرامش رو برای اون خانم ایجاد بکنه تا بتونن در یک فضای سرشار از آرامش و امنیت و حس اعتماد بتونن فرزندان مفید و موثری رو برای جامعه تربیت بکنه.
بله همینطوره، خیلی متشکرم از این ارتباط خوبی که در واقع برقرار میشه بین اعضای خانواده با گفته های ارزشمند شما کارشناسان محترم که منجر میشه به حفظ سلامت خانواده. خانم دکتر سفیدگران، اتفاقا در ارتباط با همین موضوعی که خانم دکتر خوش لهجه داشتن راجبش صحبت میکردن، پیامکی به دستمون رسید از خانم زهتا با پیشماره 0912 4 شماره آخر 4923 که تشکر کردن از موضوع خوبی که برای این برنامه انتخاب شده و اهمیت خود مراقبتی برای خانم ها رو در واقع بهش اشاره کردن و یادآوری کردن از خاطرات خودشون که بسیاری از خاطراتی که مربوط به سنین کودکی هم میشه مربوط به بیماری های دور و درمان های طولانی مدت مادرمه که مشکل کلیوی داشتن و دیالیزی بودن و حالا به رحمت خدا رفتن. برای همه مادران ایران زمین آرزوی سلامتی میکنم و امیدوارم که این فرهنگ سازی ادامه پیدا بکنه که حفظ سلامت مادر برای حفظ سلامت خانواده به ویژه فرزندان ضروریه. نظر شما در این خصوص چیه؟
همونطور که شنونده عزیزمون اشاره کردن، سلامت مادر به عنوان هسته اصلی خانواده بازتاب‌های زیبا و از اون طرف قضیه جبران ناپذیر رو میتونه داشته باشه در راستا با سلامت روان فرزندان. میخوام با یک سوال به راهکار برسیم. ما تا کی محکوم هستیم به خوردن داروها؟ آیا ما فقط با مصرف داروها به درمان کامل میرسیم یا بیماری هامون داره کنترل میشه؟ همینجا که تأمل بیشتری رو برای ما به راه میندازه میبینیم چرا ما به اینجا رسیدیم. با تخصصی شدن علم ما فراموش کردیم با یک انسانی در ارتباط هستیم که دارای بُعد جسم و ذهن هستش و ارتباط بین روان و شروع بیماری های جسمانی رو نادیده گرفتیم. تمام بیماری ها مثل زمینه مشکلات گوارشی میتونه زمینه ذهنی استراب رو داشته باشه یا افسردگی میتونه کاملا در ارتباط با طریقه نشستن و آناتومی بدن باشه و به همین خاطر نیاز هستش ما یک نگاه جامع‌تری به سلامت داشته باشیم و فقط به سلامت جسمی و بیماری های مثل کانسر به جنبه فیزیولوژیکش نگاه نکنیم که حتما زمینه روان در شروع و شیوع این بیماری نقش عمده‌ای داره. و برای اینکه ما به سلامتی کامل برسیم، من اعتقادم این هستش که بیماری یک سرنخه، سرنخی که کمک میکنه من به آسیب‌های مسیر گذشتم پی ببرم و سبک زندگیم رو اصلاح کنم. حالا میتونه این سبک تغذیه‌ام باشه، سبک ورزش مناسبی باشه که در پیش نگرفتم یا مناسب نبوده و رفتار و گفتارم و اندیشه هایم رو دوباره بخوام یه بازنگری داشته باشم، که تمام اینها میشه در واقع یه الگوی مناسبی که از هسته اصلی مادر رشد پیدا میکنه. به همین خاطر برای اینکه ما پیشگیری کنیم و یکی از راه‌های اصلی درمان رو بدون عارضه در پیش بگیریم، بحث سلامت روان هستش. نگاه کنیم، بنگریم، ببینیم در همین لحظه چه افکاری از جلوی چشم‌هامون در حال عبور هسته، چه احساسی رو داریم تجربه می‌کنیم. تمام اینها زمینه‌ساز بیماری آینده ما هستند و برای اینکه ما با این آگاهی در مسیر رشد و داشتن یه خانواده سالم قدم برداریم، می‌تونیم الگوی مناسبی رو برای فرزندانمون قرار بگیریم.
متشکرم. بله، خیلی سپاسگزارم از توضیح کامل و جامع شما. بزرگوار دوست دیگه از کرج برامون پیامک زدن به نام آقای حسینی و اشاره کردن به اینکه در دنیای پهناور اینترنت امروزی بسیاری از اطلاعات مورد نیاز برای کنترل و حفظ سلامتی وجود داره و بسیاری از پژوهشگران معتقد هستن که رسانه‌ها مهمترین عامل برای تغییر رفتارهای مرتبط با سلامت بانوان هستن. خانم سلطانیان عزیز، صحبت از رسانه که میشه، ما باید به سمت شما بگردیم. نظر شما در این خصوص چیه؟ رسانه‌ها چقدر تأثیر دارن در این اطلاع رسانی و چگونه اصلا باید از این اطلاعاتی که در رسانه بزرگ اینترنت وجود داره ازش در واقع بتونیم بهره ببریم؟
همونطور که خانم دکتر اشاره کردند، من هم معتقد هستم که در واقع فضای مجازی گاهی وقتا اطلاعات غلط رو در واقع در اختیار مخاطب خودش قرار میده. بنابراین اگر قرار هستش که از رسانه استفاده بکنیم، که ناگزیر هستیم به خاطر اینکه ما در معرض رسانه ها هستیم و نقش رسانه اصلا نقش اصلیش و اساسیش اطلاع رسانی هستش، بهتر هستش که از رسانه های استفاده بکنیم که رسانه های در واقع کارآمدی هستند و ما مطمئن هستیم که اطلاعاتی رو که در واقع در اختیار مخاطبشون قرار میدن اطلاعات درستی هستش. الان توی فضای مجازی انقدر اطلاعات حجمه، یعنی در واقع مخاطب در حجمه از اطلاعات قرار میگیره که خیلی وقتا ممکن هستش این اطلاعات اتفاقا اطلاعات درستی نباشه و دچار سردرگمی کنه مخاطب رو. بنابراین بهترین اطلاع رسانی که میشه به در واقع به مخاطبمون بدیم این هستش که در واقع اطلاعات خودشون رو از رسانه هایی که در واقع رسانه های موجهی هستند و مطمئن هستند که این اطلاعات در واقع داره از طریق کارشناسان و
پژوهشگران
داده میشه که در واقع درست هستش و جایگاه اصلی رو دارن، این اتفاق براشون بیفته. وگرنه در واقع میشه گفتش که مخاطب دچار سردرگمی میشه و شاید خیلی وقتا راه رو به غلط بره و بعد برگشت به راه اصلی شاید حتی زمان بر هم براشون باشه.
خیلی متشکرم. بله، هشدار خیلی خوبی بود خانم دکتر خوشلهجه بزرگوار. حتی ما توی فضاهای مختلف اینترنتی مواجه میشیم با برخی روانشناسان زرد که حالا تبلیغات خیلی گسترده‌ای هم دارن، بازاریابی خیلی خوبی هم کردن، دنبال کننده های زیادی دارن، اما تشخیص این که این روانشناس چقدر میتونه موثق باشه یا نه چگونه است؟
توی بُعد روانشناسی یک مسئله بسیار دارای اهمیت هست که شنوندگان محترم خودشون میتونن اگر به این نکته دقت و توجه داشته باشن بتونن روانشناس مناسب رو پیدا بکنن، و اون این هست که قصه زندگی هر فرد شبیه اثر و انگشت هر فرد منحصر و خاص اون فرد هست. نمیشه یک نسخه کلی رو برای روان افراد از طریق رسانه بیان کرد. پس کلیه اطلاعاتی که در فضای اجتماعی دریافت میکنن لازم هست نسخه خاص اون فرد و خانواده اون فرد و فرهنگ اون فرد باشه. برای همین آنچه که دریافت میکنن فقط قرار آگاهی بهشون بده که بر اساس اون آگاهی احتمال وجود نقاط قوت یا نقاط ضعف رو درون خودشون جستجو بکنن و بعد پیگیر دریافت درمان و خدمات روانشناسی از روانشناسی که قصه زندگی اونها رو بشنوه و نسخه مناسب برای اونها رو به اصطلاح مشخص بکنه و بنویسه بگردن. ما توی حتی بیماری های جسمانی هم ممکنه فردی سرماخوردگی داشته باشه، اما یه نسخه ثابت با یک دوز ثابت دارو رو برای علائم سرماخوردگی مشابه نداریم. بدیهیه که تو بعد روانشناسی هم چون فاکتورهای اجتماعی، فاکتورهای مؤلفه های مرتبط با اهداف سبک زندگی هر خانواده ممکنه متفاوت باشه، آداب و سنن هر خانواده با توجه به قومیتشون، فرهنگشون، تحصیلاتشون، سطح زندگیشون، حتی منطقه زندگیشون در یک شهر متفاوت ممکنه باشه. بدیهیه که افراد خودشون باید بر اساس اون آگاهی اولیه که دریافت کردن به دنبال روانشناس خاص خودشون و در اصل روانشناس خانوادگی خودشون باشن و به کلینیک های رواندرمانی و مشاوره که مجوز دارن مراجعه بفرمایید.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما. مطمئنم که شما هم موافق هستید که بخش زیادی از اطلاعات و آگاهی ما که قابل استناد هست و به معلومات صحیح ما می افزاید در واقع مطالعه